أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد و آله الطاهرين. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. امیدوارم تا این لحظه از ماه شعبان ان شاء الله استفاده کرده باشیم، همگی از برکات این ماه مبارک انشاءالله اعمال ما، رفتار ما جوری بوده باشه که باعث این شده باشه تا اون سیئات و گناهانی که تا الان انجام دادیم قلم عفو الهی بر سر اونها جاری شده باشه، و اگر همین گونه نبوده که همه با همین دعا رو بارها و بارها زمزمه بکنیم که الهی الم تکن غفرت لنا فی ما مضا من شعبان فغفر لنا فی ما بقی من. خب امشب هم یا امروز هم با برنامه زندگی با قرآن در محضر شما هستیم، برنامه‌ای که این افتخار رو داریم از محضر حضرت استاد بهرامپور بهره‌مند میشیم انشاءالله. ابتداعا یک سلام و عرض ادبی داشته باشیم محضرشون، بعدش برمیگردیم و سوالاتمون رو انشاءالله مطرح خواهیم میکنیم. عرض سلام دارم محضر شما و تبریک میگم این مناسبت‌های ایام مبارکه شعبانیه رو.
و علیکم السلام. همچنین سلام عرض میکنم به همه خوبانی که تعقیب میکنن معارف قرآنی را. سلام بر اونها.
الحمدلله انشاءالله که در زمره اینها باشیم و علیکم السلام بتونیم بگیم به این ندای حضرت عالی. حضرت استاد جلسه پیش، حالا بنده این توفیق رو داشتم، برنامه رو داشتم میدیدم، این نکاتی رو که شروع فرمودین راجع به سوره مبارکه حمد که الحمدلله از بسم الله الرحمن الرحیم آغازگر بودید و خیلی هم نکات زیبا و جذابی بود، استفاده کردیم، بهره‌مند شدیم. اما یک نکته‌ای که در ضمن اون مطرح شد، حالا اگر بخوایم به همون روال پیش بریم که خب الحمدلله رب العالمین رو شروع می‌کنیم، اما یک نکته‌ای که ذهن بنده رو مشغول کرده بود، حالا جلسه پیش یک اجمالاً یک صحبتی شد و یک قولی دادین، حالا ما بخوایم تکرار بکنیم این صحبت رو، اگر بتونیم این قولی که داده شده رو عملی بکنیم که چه بهتر. فرمودین که حالا بحث سر اسم اعظم بود و اینکه هر کس که بخواد اسم اعظم رو بگه اینجور نیست که به محض اینکه چنین چیزی لخلقه زبانش بشه اون تأثیر رو داشته باشه، مثل اینکه عصای موسی دست هر کس باشه ممکن نیست اون اثر رو داشته باشه. به همین مناسبت فرمودین که عصای موسی الان در دستان مبارک حضرت صاحب الامر و زمان هست. حالا راجع به همین مطلب و اینکه چه چیزهایی به یادگار مانده از انبیاء پیشین و الان در محضر حضرت هست و اینکه خب حالا این ثمره این بحث چه خواهد بود، یک فرمایشی داشتین، فرمودین که اگر فرصتش باشه، به نظرم الان بسیار نزدیک هستیم به نیمه شعبان، فرصت خوبیه اگه صلاح میدونین مطرح بفرمایید.
بله، حالا که تحمیل میکنید ما عمل میکنیم. عرض کنم که بسم الله الرحمن الرحیم، همیشه در مورد مولانا صاحب الامر ذهن من را مشغول میکنه. من یه نظرهایی میخوام بدم، ادعا ندارم که حرف اول آخره، به عنوان یه نظر. اولا گفتن در مورد ظهور حضرت قاطع صحبت نکنید، همش احتمال بدید
که زمانش چه زمانی است.
دیگه حضرت امسال میاد، دیگه اینا را اجازه ندادن. این واقعا فقط در مصلحت دید خدای تعالی است که ایشون خدای تعالی امر خواهد فرمود. ولی خب علائمش را که ما میبینیم خیلی نزدیک بودن را نشان میده. این مقدار این مدل صحبت عیب ندارد. حالا من ببینید، به من حق بدید که من با شک و شبهه به این مسئله وارد میشم همیشه، و اون اینه که خب از اون طرف گفته میشه صاحب الامر دو روز یه هفته در چند روز انگشت شمار تمام جهان را میگیره، اون زلمه همشون بایکوت میشن، بالاخره مردم را رها میکنن این اکثری را از اون اقلیت ظالم. دو روز یه هفته بعد از اون اینا برای من سوال دید. بعد از اون طرف ما میبینیم که چندین کشور علیه صدام قیام کردن، آمریکا هم در رأسشون بود. مگه به این زودی حریف میشدن؟ طول کشید. یا الان ابرقدرت ها نیابتی با هم همکاری میکنن؟ سعودی وهابی را که وهابیت که اصلا دین نیست از نظر عقاید، من کتاب نوشتم در این زمینه، اهل سنت اینا بالاخره به قال رسول الله قال الله تعالی معتقدن.
میشه نامش رو مذهب گذاشت؟
بله هست، بالاخره ما با اونا کنار میاییم، با هم حرف میزنیم. اینا وهابیت یه گروه سیاسیه، گاهی با اسرائیل، گاهی با آمریکاست، گاهی مستقله. وقتی که یه برنامه آمریکا ریخته که دنیا که دارد به اسلام میگراید باید یه کاری کرد، این بولتن محرمانه استکبار ها، میگن باید یه کاری کرد جوانان اروپایی دقه به دقه به اسلام نگرایند، بنابراین داعش را آفریدند. نه تنها که با مردم ما جنگ کنند، این بیرحمی را علم کنند، کودک کشی را علم کنند، بعد به این اروپایی ها جوان ها بگن بی خود دنبال اسلام نه، اسلام اینه. اون وقت هم اونها اینا روانشناسیه، گفتن که شما میخواید فیلم بدید یا شما که الان میخواید یه برنامه اینطوری باشه، پشت صحنتون خیلی باصفا باشه، زیبا باشه، قشنگ باشه. ولی من اخیر این کتاب ها را، تفسیر نسیم حیات را دورنگ کردم تا اونجا که میتوانم یه زیبایی بدم. اخیرا تفسیر مبین را که لغتنامه دارد، تفسیر دارد، اینو یه جور جلدی کلی هزینه کردم که خواهند دید بیرون آمد که چقدر زیبا
جذاب باشه.
خب این من اجازه بدن مردم من این نکته ها رو بگم. شما از اینا میخواید به زنجان، از ابهر، از خرمدره که عبور میکنید، شما در ورودی باغ و باغات و منظره و گل و لاله، شهر را که عبور کردید خروجیش هم باز گل و لاله و باغ. من یک دفعه از مهندس پرسیدم، اینو گفتم، گفتن که میخوان آبرین از این شهر وارد میشن گل و لاله ببینن، خارجم میشن یک خاطره خوشی از اینجا، نگن از یک خرابه عبور کردیم.
بله.
در روانشناسی گفتن به بچه هاتون میخواهید دینی را، یه عقیده ای را بیاموزید، در اطراف آن شرایط زیبا و قشنگ بچینید. به مردم میگم آقا جان، شما که تو مسجد میروی، من و شما، من که بچه نمیبرم، ولی دیگران که بچهشون آوردن، یه اسباب بازی کوچیک، یه نقل و نبات اعلا از مسجد خاطره خوش ببره، در آینده اینا مسجدداران شوند، شما اجر خواهید برد. خب حالا برو داعش. داعش آمده یه پرچم سیاه، اونم پاره پوره، بد ریخت. این نمیدونم ملتفت میشن دنیای ما یا نه، بد ریخت تو ذوق زن، بعدم در کنار بریدن سر بچه 8 ساله اون پرچم را نشان میدن، در کنار اون الله اکبر را میگن. ببین در چه شرایط این جمله های شعاری اسلام را میگن. ای دنیا یه مسلمان، اینه بدانید که چقدر این وهابیت خیانت میکنه. گاهی ممکن آدم یه 100 رحمت به آمریکا، کافر نمیفهمه. این عامل او باشه برای اسلام را چرکی نشان بده، در کنار زشترین عمل، غیر اسلامی ترین عمل، بدترین نوع عمل کفر. من کافر را هم نمیبینم یه چین کارهایی بکند، بیاد مثلا کودک کشی کنه، ولی این دارد وهابیت متاسفانه پرده‌دارم هست. این رنج‌آوره. آی دنیای اسلام، مکه مدینه را نجات بدید از دست بدتر از اسرائیل. من هیچ وقت نمیگم اسرائیل هم از این کارا میکنه یا نه، من که ندیدم. یعنی کاملا غیر انسانی. حالا اونجا بدبین میکنن. خب حالا من اینو میخوام بگم، الان اینا دارن به یمن حمله میکنن، این سعودی آدم کش، کودک کش، این مارک بزنید روی اینها. اینا مسلط کردن، هم امریکا، هم انگلیس، هم فرانسه، همه اینا دیگه با همن. الان 7 ساله به جایی نرسیدن. بابا یک قدرت نیست، ابرقدرت ها در کنار این دارن این کار میکنن، باز به جایی نرسیدن. اینی بگیرید، چگونه میگید شما امام زمان نه یمن را، آمریکا را، فرانسه را، ابرقدرت های جهان را این 2-3 روزه هفته میگیره؟ چجوری قابل قبوله؟
خب شما بفرمایید. یعنی از یک طرف همون ابتداعا فرمودین که ما طبق توصیه هایی که شده ما باید امیدوار باشیم به این که چه بسا همین فردا انشاءالله ظهور رخ بده و همیشه منتظر حقیقی چنین برداشتی باید داشته باشه. از اون طرف با این استبعاد حضرت عالی نمیدونم این دوتا چجور با هم سازگار میشه.
همین
بفهمی.
ما که بالاخره طبق دستور امیدوار چون پشت صحنه را خدا داره اداره میکنه، دیگه نگرانی نداریم. این بله، ولی من بخواهم بفهمم این چجوری میشه الان 7 ساله به یک کشور ضعیف تمام دنیا میکوبه، چطور میشود امام زمان نه به یمن، به تمام کشورهای قلدر جهان که حرف اول را از ذر قدرت سلاح و غیره میزنن، چجوری در یک هفته دنیا را میگیره؟ جز این چاره نداریم که من بیم، جز این چاره نداریم. من به یک نفر گفتم، البته اهل سلیقه نبود، سختش بود این حرف از من قبول کنه. من الان به مخاطبان محترم میگم خب اگه این حرف من، تحلیل من را نمیپذیرید، شما بگید ما بفهمیم. بخواهد در 2 روز، در 3 روز، در زمان کوتاه این اتفاق بیفته، جز این چاره نداریم. حالا من تحلیل بگم.
بفرم چاره رو بفرم.
حضرت سید الشهدا روحی له الفدا زعفر جن با 60,000 نفر از طائفه جن، مسلمان دارد، کافر دارد، شیعه مثل ما اندیه، اینا آمده. حضرت گفت برای چی؟ گفت آمدیم یبن رسول الله شما را کمک کنیم. گفت برگردید، چون من به ظاهر مأمورم، یعنی شما را بپذیرم دست به غیب زده ام، از عوامل باطن این عالم استفاده کردم. شما اونها را میبینید، او شما را نمیبیند. من چنین اجازه ندارم، ای قربانت برم، برگرد. پس امامان غیر از حضرت ولی و نیز پیامبران، امامان مجاز به علم امامت نبودند. یعنی چی؟ مجاز نبود گاهی با انگشتش اشاره بده تکوین را عوض کنه. مجاز نبوده. امام حسین میتوانست بده، اون آقای عالم آفرینشه، میتوانست نیزه رو بزنه آب جاری بشه. میتوانست یا نمیتوانست؟
قطعاً هم
این مردم شما هم قبول دارید نیزه رو میزد آب میامد. میتوانست بگه شمشیرها برگردید، تیرها ترکش خورید، برگردید به خودشون بخورید. میتوانست، من ابوالفضل جز اعتقاداتم میتوانست. امام یه آدم عادی نیست که، خب، ولی نکرد، مجاز به این نبود. امام زمان روحی له الفدا که میاد به این امر مجازه. وقتی یک موشک 10 تنی از آمریکا دارد میاد یمن، چیز کوفه، ظاهرا مقر حکومتش هم اونجا میاد، دیگه در برابرش چیکار کنه؟ با انگوش اشاره میکنه برگرد از همونجا که برخاستی همونجا را بکوب. آی ماشه ها قفل کنید، انگوشتانی که ماشه ها را دجمه میزنید شما هم بخشکید. اینطوری نباشه که نمیشه. لذا بو دارد این سخن، منم کمک میگیره. گفتن عصای موسی پیش امام زمانه، دست به دست ائمه گشته، آخر رسیده به ایشون. من اون عصا را بگم. عصا اژدها دهانش چقدر باز میشد؟ سوال دیگه، من در تفسیر نوشتم اینا را. چقدر باز میشه؟
به قدری که تونسته دیگر مارها رو
بخوره. تونسته نگو، به مقدار لازم.
بله.
اونجا جایگاهی درست کرده بود فرعون و حکومت، اونجا نشسته بودن صحنه مبارزه مارها و جادوگری یک موسی با 300 نفر را تماشا میکردن. این مار را که انداخت تمام ادوات اونها را بلعید و نیست شد. حزقیل رئیس ساحران بود، چشمش یه مقدار از دست داده بود، گفت ببینم آیا اون شلنگ ملنگ جیوه میوه های مار هم، گفت بله، چارپایه ها را هم بلعید، افتاد به سر. گفت این جادوگر نیست، ساحر علم نیست. گفت من ایمان آوردم به رب موسی و موسی. اونا مفتادن. تمام دکان این آدم. چون ببینید باطل بودن سحر ساحران را فقط ساحران مقبول است در جامعه بگن غلطه، نه مردم عادی، حتی نه علما. ساحران که خودشون دستشون تو حناست، اینا باید انکار کنن. حالا من جای تحلیل خیلی عرفانی ذوقی دارد که چی شد که خداوند قلب اینها را رام کرد ایمان بیارن. خدا در واقع اینا را استخدام کرد، جز این چاره نبود اینا بگن که موسی درست ما نادرستیم، غیر این نمیپذیرفتن.
بله، اون زمان هم خب اصلا چشم مردم به دهان همین ساحرها بود. بزرگترین اون ملأ قوم و اون کسی که در چشم مردم فور بود قطعا همین سحره بودن. اصلا
نمیپذیرفتن، فقط از اینا. اینی که لال موندن دیگه، فرعونیان لال موندن، گفتن من شما را دار میزنم، شما را چنچنام میکنم. دیگه نگفت شما غلط میگید، شما برنامه من را به هم ریخت. حالا اون اثر جایگاهی که اونجا بود بعد از بلعیدن مارها که خدا نشون داد، این مار آمد لب زیرینش انداخت به جایگاه فرعون، بالای ران به بالا. ببین بس به مقدار لازم باز میشه. این مرده زین سوینده آن سو مرده اند، خاموش اینجا ون طرف گوینده اند. به مقدار لازم که چیز برسه، گرد و خاک بلند شد، خطاب آمد حالا فعلا ما کار داریم، موسی عصا را بگیر. من در تاریخ یه چیز دیدم، همیشه عصا را میگه فک بالا گردالی عصا بود، ولی در حضرت موسی اینا جزئیات تاریخ اونجا را میگیره. من یه وقتی دیدم گفتن که این دامن خودشو چند لا میکرد، با احتیاط اون بالا رو میگه، میترسید خودش.
عجب، بالاخره مار بوده یک زمان، اشتها بوده یک زمان.
اینو گفتم میدونی برای چی به مقدار لازم؟ اینو خواهش میکنم به عنوان یه عوام الناسی که دارد گذری حرف میزند از من تلقی کنید. دنیا میگم که این جارو میدونی این چی میگن این اساس چه میکنه؟ هواپیماها میاد بلند کنه همه هواپیماها را به بلعت بعیده جارو جاروس مثل جارو برقی به بلعت های موسی نه که یک فقط نمایش بوده در هر زمان به فراخور اون زمان کار میکنه ولی یعنی چه که این اصحاب پیشونه اصحاب موسی چی کرد؟ همون کار را هم این در زمان خودش با اون بعد هم گفتن که انگشتری حضرت سلیمان نزد اینه اون چیه؟ اون انگشت میکرد طائفه جن حاضر میشدن خدمتگذاری کنن جن یعنی دیده نمیشه ها خب اونا تمام میرن سلاح ها را میتوانن خونسا کنن اونم گفتن پیراهن حضرت یوسف که از اسحاق به اینا رسیده بود این پیراهن طوری بود که منم میپوشیدم اون پیراهن را آر پی جی بیاید آب خنک میشه میریزه اینا بو ندارد گفتن اون پیراهنم پیش حضرت آها گفتن عصای موسی انگشتری سلیمان پیراهن یوسف که به چاه افتاد هیچ مشکلی پیش نیامد و و و این عوامل غیبیه یعنی پس امام زمان تا از علم امامت و از این امور استفاده نکنه کار دنیا رو گرفتن کار درست نیست معلوم نیست که چند سال طول بکشه به جای برسه یا نرسه آمریکاست، انگلستان فلانه که پرن از اسلحه های فلان درسته؟ من خواستم اینو بگم
خیلی زیبا
روحی داره اما وصف العیش نصف العیش چنان امنیت حاکم میشه آقا آمد یه دختر 14 ساله که خودش یک شکار طبقه طلا بر سرش گذاشته از این شهر به اون شهر شبانه میره کسی نمیگه اون چیه میبره یه چیزی هم نمیدونم شوخی کردن با ما در آخر زمان گفتن شما میایید میگید فلانی زکات رو جمع کرده زکاتش رو خمسش رو نیازمند پیدا نمی کنه
الله
که به اونا بده بعد همه این که طرف یه مقدار منگه منگه کرد فوری میداره فرار میکنه که این پس نده
عجب.
اونم ناسا میشه ببره یعنی اون طوری که هست کاسبی دیگه حلاله احتکار نیست از طریق گران فروشی نیست بعدم برای مردم الان ببینید در ایران دیگه کراوات نمیزنن یعنی از فرهنگ ما افتاده اون موقع دیگه خیلی تجملگرایی، دنیاگرایی دیگه از باب بودن میفته. مردم به حداقل لذت‌ها روی چشم‌ها روی این است که فلانی خبر داره که احمد 2 ساعت شب‌ها نماز شب می‌خونه ما 1 ساعت و نیم اینطوری که باشه حالش جا بیاره ما 2 ساعت و نیم نماز شب من خواهد کشید. یعنی روی اینها معیارو فرهنگ تقرب الالله
احسنتم
ای خدا
خیلی زیبا
آقای ما را برسان
انشاءالله خیلی زیبا بود واقعا استفاده کردیم بهرمند شدیم همین وصف العیش نصف العیش بود واقعا انشاءالله بتونیم در این ماه تقرب الهی در این ماه مناجات خودمون رو جوری خالص بکنیم قلبهامون رو جوری از تمامی آلودگی ها بزداییم که لایق این قرار بگیریم تا یک نظرتا رحیمه آقا امام زمان بر ما هم بیفته انشاءالله یک فاصله بگیریم یک مناجاتی داشته باشیم برمیگردیم محضرتون
اللهم انی اسألک أن تملأ قلبي حبا لك وخشية منك وتصديقا بكتابك وإيمانا بك وفرغا منك وشوقا إليك.
خداوندا دلم را آکنده از عشق خودت کن و خشیت از خودت و باور به کتابت و ایمان به خودت و حراس از خودت و اشتیاق به سوی خودت.
به سوی خودت
یا در جلال والاکرام حب لیل قایک و احب واجعلني في لقائك الراحة والفرج والكرام.
أي صاحب جلالة وإكرام عشق به دیدار خودت را در من تشدید و تو نیز دیدار مرا دوست داشته باش و در ملاقات با خودت آسایش و تکریم و گشایش مرا قرار ده.
یا در جلال و اکرام.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی زیبا بود و لذت بردیم از این مناجاتی و که این ایام مناسبه با این روزها و ساعات خوش بود انشالله که بتونیم دلهامون رو انشالله از زنگار آلودگی ها دور کرده باشیم و آماده باشیم برای پذیرش الطاف حق. فراموش نکنید ما رو انشالله در تمام مناجات هایی که در این ماه مبارک در سحرگاهان و در شامگاهان میخونید. بسیار خوب، بپردازیم به سوره حمد. خیلی لذت بخش بودیم کلمات ابتدایی که حضرت عالی داشتین، اما بالاخره حالا با توجه به اون موضوع برنامه و اون روال اصلی که بینندگان عزیز هم قطعا منتظر اون هستن، بپردازیم به همون سوره مبارکه حمد و آیات ابتداییش رو شروع بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم رو فرمودید و الحمدلله رب العالمین.
من هم مثل شما این مناجات را که شنیدم دلال می کند با خداوند. اگر مردم پیشنهاد کنند به ما که این کار بکنید و اون اینه که مناجات خمس عشر، من دوتاشو تا الان ترجمه کردم، تفسیر عرفانیشو انجام دادم. عرفان ناب اهل البیت همین مناجات هاست، خمس عشر. مناجات تائبین را من تفسیر کردم، مناجات شاکین را. بعد شما اگر اونها ترجمه بشه، من به نظرم مردم اهل فن اقلن هفته یه نمازشان را در قنوت یکی از اینها را میخوانند، ولو از رو نمیدانید چه حال کردنه. بعد که من به عظمت این مناجات ها، حال و هوای این مناجات ها نگاه میکنم، من به عنوان خودم علما را من میگم، واعظان را میگم، چرا باید مردم ما از این تحفه ها محروم باشند؟ چرا به اطلاع مردم نرسانیم؟ چرا معارف داخلی اینها را نکشیم بیرون؟ بگیم این با خدا داره. بعدم آدم میگه یعنی واقعا خدا اینقدر با آدم نزدیک میشه، خودمانی میشه؟ خدایی که با یک کنفیکون کهکشان ها رو آفریده که کره زمین ما با خورشیدش با منظومش به اندازه یه نخود در کنار یک کره ارضیه، اون خدا با من اینقدر نزدیک میشه. هر وقت پیشنهاد کردن یه زمانی هم من این مناجات ها را معنا کنم. دو تاشو تفسیر کردم دادم بیرون
انشاءالله.
و اما بریم علت این که من نماز را دارم معنا میکنم، ما یه نماز عرفانی بخوانیم، یه نماز تلگرافی نه، حال
لذت ببریم از اون،
لذت ببریم در برابر خدا ایستاده باشیم، بعد احساس کنیم خدا داره ما را نگاه میکند. این احساس به آدم دست بده، میدانید چه میشود. این بسم الله را من گفتم، الحمدلله. این حمد خیلی آدم سختش بیان کنه، اما الله بگم مردم باید از نبوغشون استفاده کنن و این بیان الکن من این معارف عمیق را بگیرن. ما سه تا کلمه داریم: شکر، حمد، مدح. من اخیراً برای کل قرآن یه لغتنامه نوشتم 1200 صفحه، طوری تنظیم کردن شما در صفحه 211 با یه مشکل قرآنی لغوی روبرو شدی، این کتابم همون صفحه 211 را باز میکنی که اونجا جا. مثلا من در اونجا اینو گفتم که حمال تلهتب رو گفتم، بعد آمدم یه بابی باز کردم
در همون تفسیر در اسم کتاب
لغتنامه.
آها، لغتنامه.
گفتم آقا حتب یعنی هیزم، وقود اینم یعنی هیزم، فرقشون چیه؟ ها، وقود هیزم در حال اشتعاله، حتب هیزم در انباره که بعدن قراره بشه. لذا شما نمیتوانی بگید ترام وقود و ناره، چون نمیسوزه که فعلا، میگیم حتب و ناره
هست،
چون قراره بعدن حتب این مصرف شد. این نوع نکته ها در اونجا گفته قدرت تدبر را میبره بالا.
یک فروق لغویه‌ای که مختص به قرآن.
بله بله بله، این لغتنامه را هم دادیم. در اینجا دارم میگم شکر یعنی چی؟ شکر در برابر احسانی که تو به من کردی. اگر شما احسان نکردی، یه آدرس را به من نشان ندادی، یه شکلات به من ندادی، یه مهر در مسجد برای من نیاوردی، جا برای من باز نکردی، این نوع خدماتی را که شما ارائه میدید شکر میطلبد. این شکر. لذا گفتن شکر در برابر نعمت تحویل گرفته است. این بگذاریم کنار. حمد چیه؟ حمد در برابر جمال است. خب الان شما یه کودکی که در آغوش اینه 8 ماهه، چقدر خدا اینو زیبا و قشنگ آفریده، لبخند میزند یک نوع، دهانش لوزی میکند که مثلا مقدمه گریه باشه، یه قشنگی. اینجا دیگه شکر نمیکنن، حمد میکنن، میگید من این جمال چه به من برسه، چه به بچه من برسه، چه نرسه، انصافاً حمد کردنی دست مریضا. بلا تشبیه مشابه اینم هست، یه هواپیمای ساخته چند تن بار با 500 نفر آدم را بلند میکنه، نه 18 ساعت، 1 ساعته به مقصد. آدم چی میگه؟ اینجا مقام حمده، حالا من بعدم میگم. اینجا آدم تعریف میکنه، جای شکر نیست، چیزی به تو ندادن. این عظمت را میبینی که دست مریضا مرحبا احسن بنازم، هی تعریف داری میکنی، جمالش را میبینی، قدرتش را میبینی، زیباییش را میبینی، درست؟
بله.
بنابراین حمد در برابر عظمت است. چرا ما میگیم همه حمدها مال اللهه، همه تعریف ها مال اللهه؟ بابا هواپیما که مال انسانه، این صنعتی که این آدم اختراع کرده اینم که مال انسانه، این اقلا حمدشه بده به انسان. میگم نه، خدا خلاقیت رو اتومات گذاشته، مستقیم غیر مستقیم هر چه صنعت و کمال در این عالم میبینی فعل خداست، همش فعل خداست.
اتفاقا یک زیبایی بیشتری داره زمانی که ما الان همین الان یک فردی میاد یک رباتی رو میسازه که میتونه کارهای متنوع تری انجام بده، به محض اینکه این رو میبینن اون سازندش رو بیشتر تعریف میدن.
نه اصلا اونو
بله.
این
چیزی همون هرچی بیشتر این کارهای زیبا تر
اصلا اوغلاشون صنعت را میدانه اصلا چیزی نوید که مرحبا چقدر فکر این آدم قوی کار میکرده انصافا از اول هم میره اونجا. ماها هم اگر اینا رو بگیم یه آدم عارف پیشه که با خدا و قدرت پردازی خدا خیلی آشناییه، همین هواپیما رو میبینه یک تره میره سراغ به نازم خدا چی کرده آدمیان و بندگانت اینطور خالق
بله.
این جائلون فل ارض خلیفه این بوده خدا اینا رو جانشین خودت کرده ای. اینجا مثلا دین و ایمان مطرح نیست، این خلاقیت که خدا به اینها داده. خب اینم تمام شد. پس چرا ما میگیم همه حمد ها از دم مال خداست؟ چون همه صنعت مال خداست، چه مستقیم که مثل طبیعت و بنده و غیره، چه غیر مستقیم صنایع دستی بشر، همه کار خداست.
از کجا ما حالا در قبل از این مقدمتاً از کجا ما فهمیدیم؟ یعنی خود آیه داره میگه که تمامی حمدا مختص به خداست، الحمدلله رب العالمین. ترجمه این که مختص هست رو از کجا این برداشت؟
مرحبا همینجا داشته باش. اونجا که میگه لی، لی یعنی اختصاص، هازا لی، من لی غیروک، خدا تو مال منی، غیر از تو من ندارم، لام اختصاصه. من لحاظل این کتاب مال کیه؟ لمن حاظل کتاب مثلا. تو میگی لی مال من، اختصاص به من داره. اونجا میگه الحمد
لله،
لله. مال الله هست، به غیر الله تعلق نمیگیره، بقیه وامدار اویان. خب الحمدلله رب العالمین، اگر گفتن چرا همه، جواب همینه، چون تمام عالم کار دستی خداست. اینه در نماز داری میگی ها، چه نمازی از آب در میاد. خب حالا من میخوام در اینجا فرق مدح و حمد را بگم. اینجا از اون قسمت های آخون شکنه، خب باید دقت کنیم. مدح یعنی تعریف کردن، حمد اینم یعنی تعریف کردن.
بله.
در حمد که مخصوص خداست، دلیل عقلی فلسفیش اینه: جمال و کمال هایی که در خدا هست همه اش از دم اختیاری است. خداوند کمال غیر اختیاری ندارد، همه فعل اویه، جعل اویه. ان الله جمیل یحب الجمال یخلق الجمال، درست؟
بله.
میدونی چی میخوام بگم؟ شما الان این را بگی، این آدم که میبینی در برابر دشمنان در خدمت ابی عبدالله چه شمشیر میراند، چه قوی، چه نوکر معابیشو به حضرت حسین ارائه میداد، خودشم بلنگت، چشزاقی، هیکل. از اینها که من سپردم کدامش اختیاری، کدامش غیر اختیاریه؟ شما به من بگید، به نمایندگی از دوستان.
قطعا اون چیزهایی که اون خصوصیات ظاهری که به دست آورده رو خودش به دست نیاورده.
مثل چی؟
دیگه. مثل همون هیکلش، رنگ
زاقی، خوشتیب مثل بعضی ها.
خدا عزتون.
خب اما اونجا که نمازش به اول میخواند، با دقت میخواند، شمشیر میزند، دست به ده دارد، درست؟
اینها قطعا اختیاری،
اینها کمالهای اختیاری است. اما اون کمالها که گفتم بدنی و غیره، اونها کمالها غیر اختیاری. میگم آقا این خوشنمازی را وفاده از کجا بده؟ خودش تولید کرده، خودش تصمیم گرفته. ولی میگم آقا این چشم زاغی را از کجا بده؟ میگه دادم بهش. کی داده؟ پای کی میآید به میدان؟ همین که کمالات غیر اختیاری داره، پای غیر میاد. این قد و بالا را از کی گرفته؟ صحبت این کی داده، کی عامل اون بوده پیش میاد.
بله.
ما در خدای تعالی جمال و کمال و قدرت و علم مطلق الی آخر برو. الان من علم دارم، علم به من کی داده؟ معلم داده، شما داده، درسته؟ کی داده در اینجا مطرحه.
بله.
ولی علم خداوند ذاتیه، ذاتی یعنی علم من چیه؟ عارضیه. تا گفت عارض معلوم غیر و عوامل بیگانه و بیرون از من اینا رو به من دادند. خدای تعالی تمام کمالاتش از دم اختیاری است، همش خودش دارد. ولذا این ولذا رو سه بار بگم، بازم بگم ولذا حمد برای جمال کمال اختیاری است. چون این حالتی را جز الله کسی ندارد. از خدا آمده بیرون، همه این جمال کمال ها را از بیرون از وجود خودشون کسب کردن. ولذا حمد مخصوص خداست. حمد برای غیر خدا می شود شرک. پس اینطور تعریف کردن چیه؟ مدحه. مدحه هم به جمال اختیاری اون آدم را که گفتم. بارکالله چه علمی داره، چه حافظه‌ای داره، چقدر آمنشه، چقدر صبور و حلیمه. مدحه. چقدر خوش قیافه، چه خوش اندامه، چه قویه، خیلی. بازم همین مدحه. مدحه به جمال کمال اختیاری و غیر اختیاری توامن شامل میشه. بنابراین الحمدلله که میگیم مدح از جنس اینه، ولی شامل با اختیار بی اختیار میشه. چون خیلی از این جمال ها را یه مقدارش من خودم برای خودم ساختم، یه مقدارش یا زیاد مقدارش هم از بیرون گرفتم یا به من دادن. پای غیر میاد. حالا غیر الله باشد یا عواملی که خدا آفریده باشد، درست؟
بله.
الحمدلله یه آدم اگر اینطور نماز بخواند این دیگه عارفه، آدم عادی نیست. میگه خدا حواسم جمعه، تمام جمال کمال های تو اختیاریه، خودت ساختی.
خیلی زیبا. همین یک جمله رو انسان توجه داشته باشه، حداقل تا آخر اون نمازش دیگه حواسش جمع هست که مقابل چه چیزی، چه کسی ایستاده.
الحمدلله. استدلال قیاسات ما یه دفعه یکی از بچه همان طلبه بود، یکی از این دوستان من روانشناس هم من متدینم هست، آمده بود خونه. اون طلبه را دید و من گفت این خانواده امام جمعه سر خوده، لازم نیست از بیرون دعوت کنیم. در اینجا وقتی ما میگوییم الحمدلله رب العالمین، آنتن سر خوده. چجوری؟ به چه دلیل همه حمده ها برای خدا؟ به دلیل اینکه تمام جمال کمال های خداوند اختیاری، از بیرون چیزی نگرفته. بیرون چیزی نیست که خدا بگیره. صمد یعنی کسی که از نظر دهندگی دروازه است خدا، از نظر گیرندگی پرسه، چیزی بیرون نیست که بگیره. این منم که دنبال علمی که شما دارید هستم که از شما بگیرم به خودم زمین میکنم. خدا به بیرون از خود نیازی ندارد. صمد یعنی این. خب حالا اینجا میگه میدانید چرا؟ انصاف بده، چون رب العالمینه. چون خدا مدیریت میکند عالم را، طبعا تمام جمال ها کمال ها مال اونه، اون درست کرده اینها را، او صنعت کرده اینها را، رب ربوبیت کرده. یه هواپیما را میسازه، هم خالقیت میکند هم ربوبیت میکند، همه اینها را جمع میشه یه هواپیما میاد، هم در ایجادش هم در ترمیم و زینت سازی و وسائلی ذکی خدمات را بعدن بده. بقای این هواپیما با این سنت کرده دیگه. خدای تعالی هم ایجاد کننده عالم حادث کرده، لذا میگن خداوند چیه؟ علت محدثه. کانال قرآن از من یک 200 تا برنامه 5 دقیقه‌ای ضبط کرده و دارد بازم ضبط میکند، 70 تاش مربوط به خداشناسی علمی عرفانی. مخاطب منم فعلا ماتریالیست های مادی دنیاست، اون آقایی که هاوکینگ گفت که بله یه انفجار بزرگی شد، ماده پیدا شد، ماده خدای ماست. ببین چقدر مشکل عقلی دارن اینا، که یک نفر نیست بگه آقا اون انفجار بزرگ کی پدید آورد، کدوم اراده؟ از وسط یه علت رو دارد میاد. ما که انکار نمیکنیم وسط ها علتی را. ما میگیم اینجا که علم پیدا شده، حس پیدا شده، حیات پیدا شده، حتما اون علت اولیه باید دارنده اینا باشد.
بله.
از کجا آمده؟ بعدم من از اینا پرسیدم، یه رابطه پیدا کردیم با اینا. گفتم آجان شما که میگید ماده اولیه کور است، مات است، کر است، این همه شنیدن دیدن پیدا شد، میگه اینا را عوامل دیگری آورده. میگم همینجا وایسا، شما مثل مشرکان خودمان در صدر اسلام حرف میزنید، شما دارید به ماده شرک قائل میشوید، موحد نیستید، بنابراین اینجا دعوای نیست، این درسته. بنابراین شما بعد گفتم آجان برو تو فیزیکت را بگو، تو را به خدا، به خودم هم میگم، بنده بهرامپور ترجمه قرآن را بلدم، بنده نباید در دندان پزشکی نظر بدم، کار من نیست دیگه. به من میگم برو با درس تو بگو، تو هم برو سبز قرمت رو درست کن، تو هم برو فیزیکی تو بکن، تو چق داری پیغمبری میکنی؟ یک کسی که میگه خدا هست یا خدا نیست ادعای پیغمبری کرده، این حرف پیغمبرانه، این در تخصص پیغمبران، شما رو بخدم من راست میگم یا نه؟ پیغمبر باید بگه خدایی هست یا خدایی نیست، اگر هست چه مدلیه. یه فیزیکدان حق ندارد این را بگه، در حوزه اون نیست آخه. تو برو فیزیک حساب بکن، دو تا دنده رو درست کن، هم دیگر حرکت بدن، یه میلم بگیدار اونجا، اون میلم اون یکی را حرکت، یه تصمیم بزن، تو این چیز را باید بگی. اون وقت میگم فلانی بد اخلاقه. کجا بد اخلاقه؟
بسیار زیبا.
خب الحمدلله رب العالم. حالا بریم سراغ عالم. ما باید با حوصله اینا را صحبت کنیم.
را 5 دقیقه فرمودن که فرصت مونده تا انتهای برنامه.
باشه. مادر اتفاقی. یه تیکشم بگم. عالم میدانی یعنی چی؟ خود انسان ها یه عالم نیست. کودک یه عالم دارد. نوجوان یه عالم دارد. پیر یه. در حال ازدواج هم یه عالم دارن. بیاد مؤنث ها، دختر بچه ها کدوم اسباب بازی را طلب میکنن؟ در جسه که نمیدن دستو
عروسکی که میخوان، اونا یه عالم دارن.
بعد زن ها، دختر ها و غیره. این تازه انسان هست که عالم ها دارد. شما بیاید حیوانات، جمادات، ماهیان به انواعه، چند میلیارد ما حشرات داریم، حیوانات داریم، انواع اقسام پرندگان داریم، هر کدوم یه عالمی هن، مدیریت هر کدوم یه اقتضایی داره. من یه وقت شمال کارمند بودم، شمال رفتم دیدم پرنده میفروشن، یه پرنده خیلی خوشم آمد، خریدم آمدم، هر بلایی بر سرم آمدم که قضای این را بدم هیچی نخورد، رفتم به اونجا پس دادم، گفت این کرم مخصوص خزر را میخوره، هیچ قضای خدا این آفریده برات. دیدم که خدای تعالی اون عالم را من که نمیدم اون عالم را
پرنده هم
خاطره تو عالم خودش من از علامه طباطبایی سلام الله علیه خدا رحمت یه خاطره ای را از یک جا گفته بودن داشتم ولی الان دیگه چون فرصتم نداریم حالا پس رب العالمینم فهمیدیم خداوندی که ربوبیت می کند یعنی اداره می کند قضاشو رشدشو تولید مثلشو او هر یه گشنیز سبزی اسپنات هر کدوم یک عالمی دارن برای خودشون موادی را لازم دارن گردو برای خودش یه عالمیه یه آهنگ می زنه من چجور بگم رب العالمی می پردازد تمام عالم ها را و این باید بگیم مرحبا هر جا دست مریضا گفتیم مال خدا چون این دست مریضا همین جا هستیه
بله
خیلی خشنگ امیدوارم که همه مردم ما منم در کنارنها به یه نماز عرفانی موفق بشیم یعنی اینا را بگیم مزمزه کنیم ببین چه نمازی عذاب داره
خیلی زیبا خواهد شد انشاءالله خیلی زیبا بود واقعا همین الحمدلله رب العالمین حداقلش یکی از جاهایی که باز هم مطمئنن میتونیم بگیم حمد و ستایش خداوندیه که این قرآن رو بر ما نازل کرد که این آیه زیبا رو برای ما آورد تا بدونیم چجوری حداقل باید حمدش بکنیم وقتی که این معارف رو میشنویم الحمدلله این توفیق رو داریم پای درس حضرت استاد بهرامپور هستیم و اینها رو میشنویم خود همین باید جای حمد و سپاس داره و واقعا بهره‌مند شدیم از اون استاد خیلی ممنون
این نکته قشنگی بود بله که قرآن را فرستاده قرآن داره این حرفا رو میگه قرآن داره به ما یاد میده بله مرحبا
بزرگواریم خیلی استفاده کردیم تشکر میکنیم از محضرتون همچنین تشکر میکنیم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و حالا صرفا جهت اطلاع شما و عزیزانی که باز هم سوال داشتن و انتهای برنامه همراه ما شدن ساعت پخش برنامه رو میتونین در خود سایت شبکه جهانی حضرت ولی عصر پیگیری بکنین اینکه چه ساعتی پخش میشه و چه برنامه‌ای پخش میشه اونجا جدول پخش موجود هست تکرار برنامه هم همونجا باز موجود هست حالا صرفا جهت یادآوری ساعت 1:30 بامداد 7:30 صبح و 1:30 فردای روز پخش زنده این امکان برای همه شما هست که برنامه رو از ابتدا ملاحظه بفرمایید. خیلی تشکر میکنم که تا انتهای برنامه همراه برنامه خودتون همراه زندگی با قرآن بودید. انشالله که زندگی های ما سرشار و مملو از قرآن و معنویت باشه. تا دیدار آینده خدا نگهدار.
Thank you.